رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد عراق دو هواپیمای بسرنشین را که در حال پرواز بر فراز یا بالای این پایگاه نظامی بودند سرنگون کردند. حادثه 6 ایون رخ داد. پایگاه عین الاسد در ولایت انبر و غرب عراق جایگیر است. تا کنون هیچ کس مسئولیت حمله را به عهده نگرفته است، اما مقامات ایالات متحده همواره گروه‌های زیر حمایت ایران را به حمله ها عیبدار می‌کنند. ائتلاف تحت رهبری آمریکا که رسالتش مبارزه با جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش است، تا حال در عراق جایگیر است. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان شام 5 ایون متن اظهارات کمیسیون‌های دولتی تعیین و نشانه‌گذاری مرز دو کشور را درباره رخداد آخر در سرحد نشر کردند. بنابر این سند دو جانب گفتند که مشکل را با راه صلح‌آمیز حل می‌کنند. زیر اظهارات سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و همتایش از قرقیزستان قمچیبیک تاچیوف امضا گذاشتند. سندی که از 9 بند عبارت است، از جمله دور بردن دیدبانگاه‌های سرحدی، بیرون آوردن نظامیان و تکنیک‌های حربی، قبول قرار درباره استفاده چراگاه‌ها در منطقه، رعایت خط حرکت مرزبانان و هر چیز زود به پایان رساندن تفصیل یک قسمی سرحد را در بر می‌گیرد. صبح 4 ایون جانب قرقیزستان ادعا کرد که تاجیکستان در موضع بحثی کانتینر گذاشته است. مقامات تاجیکستان گفتند این منطقه خاک تاجیکستان است و بر اساس سازشنامه‌های پیشینه در اینجا دیدبانگاهی سرحدی گذاشتند. در دوشنبه و بیشکک به سفیران یکدیگر نوت یا یادداشت اعتراضی سپردند. مناسبت تاجیکستان و قرقیزستان پس از مناقشه‌های روزهای 28 و 29 اپریل امسال که از دو جانب ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشت، به سردی گراییده است. ائتلاف بین المللی وان فری پرس قرارگاهش در نیویورک نام همیرا بختیار خبرنگار تاجیکی مقیم اروپا را در رویخط 10 نفری زیر خطر قرار داد. این رویخط که در آغاز ماه ایون ترتیب داده شده است با نام رومان پراتسویچ خبرنگاری بازداشت شده در بلاروس آغاز یافته، اسم پویان خوشحال از ایران و ناتالیا زوبکوا از روسیه را نیز در بر می‌گیرد. خبرنگاری تاجیک همیرا بختیار پیشتر در نشریه و خبرگزاری آزادگان و رادیوی امروز کار کرده با پژوهشگاه انعکاس جنگ و صلح بریتانیا و موج آلمان همکاری داشت. حالا مقیم اروپا است. ائتلاف وان فری پرس از سال 2019 هر ماه رویخط روزنامه‌نگارانی را که در زندان هستند با تهدید و یا بی‌عدالتی مواجهند نشر می‌کند. مسئولان سازمان هدف خود را پشتیبانی از روزنامه‌نگارانی دانستند که برای بیان حقیقت در سرتاسر جهان زیر خطر هستند. کمیته دفاع از ژورنالیستان همکار و 32 رسانه از جمله الجزیره و اسوسییتد پرس، رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، رادیوی آسیای آزاد، رویترز، صدای آمریکا و دیگران عضو همین ائتلاف هستند. نامزدها به منصب پرزیدنت ایران در مناظره اولین خود در مورد بحران اقتصادی در آن کشور بحث کردند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران 18 ایون امسال برگزار خواهد شد. شورای نگهبان ایران از میان 600 داوطلب تنها 7 نامزد را تصدیق کرده است که در میان آنها 5 محافظه‌کار اشدی و 2 اصلاح طلب هستند. 5 نامزد محافظه‌کار از ریاست 8 ساله حسن روحانی رئیس جمهوری حاضر تنقید کرده، از عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی و هم نامزد برجسته میانه رو خواستند که مسئولیت بحران اقتصادی را به عهده گیرد. همتی برعکس محافظه‌کاران را مقصر افزایش تنش بین ایران و غرب دانست و گفت که آنها وضعیت اقتصادی را بدتر کردند. بحران اقتصادی به جاری شدن تحریم‌های آمریکا در سال 2018 ربط دارد. در آن زمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران بیرون شده تحریم‌ها را به ضد ایران از سر گرفت. مذاکرات برای احیای توافق در اول ماه اپریل امسال در وین پایتخت استریا آغاز شد. رئیس پارلمان اروپا گفت که به کشورهای غربی حوزه بالکان اجازه داده می شود به این اتحاد بپیوندند. داوید ساسولی روز 5 ایون توصیه اتحاد اروپا را برای صلح و رفاه کشورهای عضو مثبت نامید. در حال حاضر اتحاد اروپا مشغول گفتگو با صربستان و مونتنگرو برای پیوستن به این اتحاد است. همچنین آلبانیا و مقدونیا از نامزدهای اصلی عضویت در اتحاد اروپا به شمار می روند. و قزاقستان پیشنهاد یک منصبدار بلندپایه روسیه را برای پاسخ مشترک در برابر تحریم‌های غرب رد کرد. الکساندر پانکین معاون وزیر کارهای خارجی روسیه چند روز قبل پیشنهاد کرد که اتحاد اقتصادی اوراسیا بر رهبری مسکو در برابر تحریم‌های غرب بر روسیه و بلاروس مشترک واکنش نشان دهد. بر علاوه قزاقستان و روسیه، ارمنستان و بلاروس و قرقیزستان نیز اعضای این اتحاد اقتصادی هستند. اما وزیر امور خارجه قزاقستان در یک اعلامیه غیر معمولی خود روز 5 ایون گفت این کشور نمیخواد که اتحاد اقتصادی اوراسیا سیاسی شود. قزاقستان روابط سیاسی و اقتصادی نزدیک با روسیه دارد، ولی عین زمان روابط نزدیک با چین و غرب را نیز دنبال میکند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم
میکنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست باوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
پیوندان احسان آدینایف، مشهور با نام مستعاره سرافرازی عالم افروز، فعال پیشینی گروه 24، هر دفعه با بلند شدن زنگ در خانه یا صدای گوشی تلفن زود از جای میخیزند با امید اینکه از پسر گم کرده شان خبری میگیرند. اما او 6 سال است که بی‌درک است. من میرزا نبی خلیل‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. احسان آدینایف ماه ایون سال 2015 هنگامی که 24 سال داشت در شهر سن پیتربورگ برای خریدن دارو از خانه بیرون شده دیگر بر نگشته است. پیوندانش تخمین میزنند که مقامات روسیه او را با درخواست جانب تاجیکستان دستگیر کرده و به کشور فرستادند. مقامات تاجیکستان تا کنون درباره بازداشت شدنی او و یا در کجا بودنش اظهار نظر نکردند. ویسدین آدینایف، برادر احسان آدینایف که حالا در اروپا به سر میبرد، گفت تا حالا نامش را در صحیفه انترپول و مقامات کارهای داخلی کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل نگاه داشتند. همچون جنایتکار جستجو می شود.
توریستان باشد میگن ما خبر نداریم، ولی هنوز در حتی جستجوی بین‌المللی ما انترپول قرار دارد. همچون جنایتکار تیبیک پرستوپلینی میگن به تاجیکی روسی و اکستریمیزم و اکستریمیست با همین دو جنایت جستجو می شود، چه از در اسنگ و در اینترپول.
اما به قبل اون مقامات انتظامی روسیه پس از 6 ماه تحقیق در مورد ناپدید شدن سرافراز عالم افروز پرونده را بستند. احسان آدینایف را قبل از ناپدید شدن به رخنه زدن در پشت الکترونی یکی از سفارت های تاجیکستان و شکستن قلف پشت نشریه ویچورکا متهم دانسته بودند. و قبل نزدیکانش او سال 2007 به روسیه رفته، در اول جانبدار رئیس جمهور امام علی رحمان بود، ولی بعدن موقعش را عوض کرده به منتقد پرزیدنت تبدیل شد. قضیه احسان آدینایف در سالهای اخیر یگانه نبوده است. بعضی از نمایندگان مخالفین در خارج دستگیر و در تاجیکستان به زندان محکوم شده. درباره در کجا و تحت چی شرایط بودن ایده دیگر هیچ معلوماتی نیست. 6 سال پیش زمانی که رسانه‌ها درباره ناپدید شدن سرافراز عالم افروز گزارش دادند، در روسیه از گم شدن چند نفر دیگر نیز خبر رسید. به گفته حامیان حقوق، ماه ایونی سال 2015 مقصود ابراهیموف، مؤسس سازمان جوانان برای احیای تاجیکستان در روسیه، ربوده و زوراً به تاجیکستان آورده شده است. دیرتر او را به 17 سال زندان محکوم کردند. گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل آید به بازداشت‌های خودسرانه حکومت‌های روسیه و تاجیکستان را برای عملکردهای غیر قانونی نسبت به مقصود ابراهیموف تنقید کرد. فعالان حقوق بشر میگویند از سال 2005 تا 2018 کمش 15 شهروند تاجیکستان دزدیده و یا ناپدید شدند. اکثر این حادثه را دارای انگیزه سیاسی می نامند. فرهاد آدینایف، حامی حقوق مهاجران در اروپا، روز 30 می به رادیو آزادی گفت چند روز پیش منیر عبدالحمیدوفی 44 ساله ساکن شهر وحدت که 9 سال به این طرف شهروندی روسیه را داشت ناپدید شد.
این از همه معلوم ترین اینها که یعنی شروع می شود از مقصود ابراهیموف، احسان آدینایف، شوبیدین بدالوف، خب عزت امان، خب من حالی در حال حاضر محمود جان رحمت جان و یک نفری آخری هم حاضر ما معلومات شد دیروز و دست آوردیم، این منیر است، عبدالحمیدوف منیر علیویچ. این هم با همین چون استیدار شد تا حال قضیهش یعنی که نروشن است که چشید.
این در حال است که گروه کاری شورای حقوق بشری سازمان ملل آید به بازداشت های خودسرانه پس از سفر به تاجیکستان در سال 2019 در گزارش خلاصه خود را آید به ناپدید شوی شهروندان این کشور نشر کرد. به نوشته این سازمان، ناپدید شوی ها در سال 2015، 2018 و 2019 دست کم در 4 کشور خارجی صورت گرفته است. آمار شخصانی در سالهای آخر ناپدید شده و هم نام این کشورها ذکر نشده است، ولی در گذشته حامیان حقوق گفتند اکثر حادثه های بازداشت ناپدید شوی منتقدان حکومت در روسیه رخ داد. اخیرا در ترکیه هم چنین حادثه ها گزارش می شوند. ناپدید شوی اجباری ساکنان تاجیکستان با ناآرامی ها و جنگ 5 ساله شهروندی شروع شده و قبل کارشناسان و سازمان های بین المللی تا کنون ادامه دارد. در گزارش سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است که از زمان شروع جنگ شهروندی در تاجیکستان تا امروز، با اینکه آمار رسمی وجود ندارد، سرنوشت هزارها نفر نامعین میماند. در میان این افراد شخصان ملکی و سربازان وزارت دفاع نیز می باشند که در زمان درگیری ها ناپدید شدند و تا حال معلوم نیست سرنوشت آنها چی شده است. سالهای جنگ داخلی، زندان های غیر قانونی یا بازداشتگاه های مخفی وجود داشتند که مقامات درباره آنها خبر دادند. از جمله یکی از آنها در یک دهه ناحیه ورزاب جایگیر بود. گروهی کاری از وجود چند گوری دست جمعی ناکشاده آگاهانیده شد، از جمله درباره 5 قبر گروهی با 2600 جسد که سال 1998 در شهر نو و دوشنبه آشکار گردید، میگویند کارشناسان سازمان ملل. به نوشته آنها این جسدها تا امروز پر و موشکافانه تحقیق و شناسایی نشدند. سالهای جنگ اینچنین شماری معین شهروندان بعد از فرار به افغانستان ناپدید شدند. گروه کاری از حکومت تاجیکستان دعوت میکند که درد آیله های اذیت شده را درک بکنند، چون آنها درباره سرنوشت عزیزان بی‌درک شده خود بیش از 20 سال است که خبری ندارند. آمده در این گزارش عین زمان به نوشته متخصصان در کدکس جنایی تاجیکستان باید برای ناپدید شوی مجبوری انسان ماده جداگانه وارد کرده شود. به قبل آنها یک راه مهمی مقابله با بی‌درک شوی های آدمان جاری کردن نظام رقمی و یا دیجیتالی ثبت و قید حادثه ها می باشد. گروه کاری تاکید می کند که در پروتکل های رقمی شده باید تمام جزئیات مربوط به حالت از آزادی محروم شدن شخص و نگهداری و بازپرسی شدنی او از جمله از جانب کدام شخصان مسئول برپا شدن این عملها ذکر شود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیو آزادی میابید.
اگر عمر وفا میکرد، آوازخوان معروف تاجیک احمد بابا قلوف 90 ساله میشد. من خیرامون با قزاده نگاه دارم به کارنامه و زندگی این هنرمند معروف. با گذشت زمانه کلمه ریسپوبلیکا با جمهوری عوض شد، ولی هیچ نیروی نمیتواند آن را از سرود مشهور احمد بابا قلوف بیرون کند. صدای سراینده معروف کلمه را در تاریخ فرهنگ و موسیقی تاجیکستان ابدی ثبت کرد، نه تنها با ریسپوبلیکای من، بلکه با آثار پربار نام هنرمند شایسته اتحاد شوروی احمد بابا قلوف ماندگار است که 17 ژانویه اهل فرهنگ تاجیکستان 90 سالگیش را جشن گرفتند. آهنگساز نسل جوان تاجیکستان رئیس جشنواره جاز جسور خلیلوف او را صدای طلایی تاجیکستان نامید که به گفتش مشکل ترین ترانه ها از اپراهای جهانی ایجادیات آهنگسازان ملی و خارجی را با موفقیت اجرا میکرد و در خواندن شش مقام هم هنری والای داشت. امیربек موسویف رئیس اتفاق آهنگسازان تاجیکستان گفت احمد بابا قلوف مؤسس مکتب آوازخوانی اکادمی بود. او گفت
بعد از سرایدن سرود مشهور ریسپوبلیکای من در اجرای احمد بابا قلوف که قریب 55 سال نیز صدا میدهد و سرود خلقی چرخ و فلک قسم یکم و قسم دویم چین و چین، همین دو سرود برای مردم ما در اجرای احمد بابا قلوف به نهایت بزرگ صدا داده است که بعد از خواندن اون کس این فکر شخصی من است تا حال مثل احمد بابا قلوف کسی دیگر اجرا کرده نتوانست.
آهنگساز معروف طالب شهیدی میگوید احمد بابا قلوف را از زمان همکاری ها با پدرش زیادالله شهیدی خوب به یاد دارد و استعداد او را به ویژگی صدایش ربط میدهد.
بابا قلوف یکی از بهترین تنرها آوازهای پرفسیونالی که ما داشته بودیم در تاجیکستان نگفتم از که فقط آواز همین کس بود.
احمد بابخولف با همسرش بخمل 7 فرزند، 3 پسر و 4 دختر را تربیه کردند. با اینکه اکثر فرزندان سواد موسیقی گرفته اند، پسران نظامی و طبیب هستند، دختران آموزگار و کارمند گمرک. محمود بابخولف پسر احمد بابخولف میگوید با اینکه مثل پدر استعداد آوازخوانی داشت و صدایش مانند بود، طبیب شد. او دانشگاهی طبی شهر دوشنبه را با اختصاص طبیبی حربی ختم کرده است.
نظری پدرم به کسب من مثبت بود. آن کس گفتند که اگر این آرزو هوست باشد باید آن را عملی کنی. آدم مجبوری کسب را انتخاب کردن نمیتواند.
محمود بابخولف میگوید سالهای 80 در جنگ افغانستان خدمت کرده، بعدی آن در تاشکند مقیم شد. دلارام بابخولف و دختر احمد بابخولف میگوید پدرش انتظامی بسیار سخت داشت، سیگار نمیکشید و شراب نمینوشید و صدایش را احتیاط میکرد. دلارام بابخولف حالا ساکن امریکا است. او دانشکده صنعت تاجیکستان را با اختصاص کنسرت میستر و آموزگاری موسیقی ختم کرده است و در امتحان دیپلمیش برای پدرش نوازندگی کرده است. میگوید پدرش آن وقت گفته بود هیچگاه مثل امروز هیجان زده نشده است. بابخولف میگوید با اینکه پدرش یک شخص زمانوی و روشن فکر بود، در مسئله هنرمندی دختران و نزدیکان دیدگاهی محافظه‌کارانه داشت و با اون نگذاشت که آوازخوان شود. دلارام بابخولف از لحظه های دیگری زندگی با پدرش چنین یاد کرد.
کورسی اول من به دانشکده صنعت داخل شدم. ما را آن وقت به پختچینی می بردند. وقتی ما را با پدرم دیدند، چون که آن کس ما را با رسکلادوشکا نزدی دانشکده آوردند. همه ما را دیده حیران شدند که نخواد دختری بابخولف هم به پخته رود. ولی نظری پدرم چنین بود که اگر تو دانشجو باشی باید همون کاری را بکنی که دیگر هم سبقونت می کنند. پدرم یک آدمی سختگیر بودند، ولی برای ما فرزندان همه شرایط را فراهم آوردند. هیچگاه فراموش نمی کنم که چه خیل شامها جمع شده وقتمون خوش می گذشت.
دلارام بابخولف میگوید زندگی والدانش بسیار خوش گذشت، اما مادرش بخمل بابخولف بر اثر بیماری سال 1980 از دنیا درگذشت و این تلفات به سلامتی پدر به تاثیر نماند و او هم سال 1990 10 سال بعد از سکته دویم قلبی جان داد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شما کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
دل و قسم با تو میمانم، مکن خواستم دل شکستم، عهد بستم، من بگم بگیرم بابن یار وفا. دیگر این شراب بیچرا وقت من تنهایم زیر بیت را قهری تو را نه نمیخوام
خانواده‌های 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی بعد از زندانی شدن نزدیکانشان زندگی پرمشقت دارند. تحقیر و لتوکب آنها با عنوان خائن ملت و پیدا کردن نتانستن جای کار آنها را عمدتاً خانه نشین کرده است. حتی شوهر دختری یکی از زندانیان نهضت با بهانه دختری خائن و تروریست طلاق زنش را داده است. من اسکندر فیروز در روز سالگرد صدور حکم این افراد با برخی از اعضای خانواده های نهضتیان زندانی صحبت کرده جزئیات آن را برایتان پیشنهاد میکنم. پس پنجره رفتنی 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی خانواده های آنها را در شرایط سنگین قرار داد. نزدیکانشان میگویند با اسم آنها استیلای خائن ملت را پیوستند. این داغ سیاه نخست روزگار نیلوفر رجبوه دختر رحمت الله رجب عضو زندانی ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را به هم زد. همکنون نیلوفر رجبوه با سه فرزندش که دوی آنها معیوب هستند بدون جای کار زندگی سخت دارد. ولامت ابراهیم زاده مادر نیلوفر میگوید که دخترانش را بعد از زندانی شدن پدرش در هیچ جای به کار قبول نمی کنند. گذشته از این به گفته وی مناسبت اطرافیان به آنها به طور کلی تغییر یافته است.
نبیره یمی سینفی پنج میخوندگیم بچه های یک تا هم سینفش همی خیلی چند وقت غم میداد همی خیلی گپوی نجو نجو میگفت دشنو میکرد بود همی خیلی بود کانفلیکت خیلی تو نبیره خوین و تو مقصد جایی تو ایجا نیست و دفشان راو.
سورینیسا جرابیکوه همسر محمد علی حیید عضو دیگر زندانی ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی که حکم ابد گرفته است با دو فرزندش تنها زندگی میکند. پسر سیوم و بزرگش در خارج است و میگوید با شوهرش در یک سال دو دفعه هر بار برای مدت دو ساعت دیدار بینی میکند.
هر ماه 500 تومانی میسپارد. قرسنگلام هر ماه نوبت کردیم. همه حساب هر هفته مغازه برای اینو خروکه میارم.
اما نه همه از زندانیان نهضتی از سوی خویشاوندانشان کمک دریافت میکنند. فراغت سنگینوه خانم حکمت الله سیف‌الله‌زاده عضو دیگر زندانی حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شکوه دارد که شوهرش در زندان بیمار است و همه از او و فرزندانش روی گرداندند.
مقام به ایشکی دیش نمیسته همه شمون رفته دیو همه شما ایشکی خودش کتی عباره همه شمون زندگی خودش کتی عباره تو سیم زناشون بردگی زندگی کروسی هم همه بیچارو بکیلینگو میکنن شوهرامو محکم.
کارشناسان میگوین زندانی شدن 14 عضو ریاست حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی در 5 سال پیش خانواده های آنها را تحت فشار و تعقیب قرار داد. اعضا و رابرت این حزب که به اروپا فرار کرده و کار و زندگی دارند فعلا همچون یک منبع الترناتیو альтернативи иттило аз Тоҷикистон фаъол шуданд. Моҳи майи соли 2016, 14 узви раёсати ҳизби ҳоло дар Тоҷикистон, мамнӯи Наҳзати Исломӣ ба муллатҳои тӯлонӣ, бархи якумрӣ ба зиндон маҳкум шуданд. Мақомот гуфтанд ин афрод дар ошуби нофарҷоми 4 сентябри соли 2015 даст доранд. Дар ин ошуб ба раҳбарии Абдуҳалим Назарзода, муовини собиқи вазири дифои Тоҷикистон, даҳон нафар кушта шуданд. Раҳбарони ҳизб:
шоҳиди ҳодисае шудед, манзараи ҷолиберо дидед ва ё хабари муҳим шунидед?
Аз роҳи осон ва амн бо рақами телеграми мо
коди 420 724 053 ва 959 фиристед.
در این بازار افغانستان اشیای دورانداخته پایگاهی سابقی نظامی امریکا را میفروشند. سربازان امریکایی که در حال ترک افغانستان هستند پایگاه را میانه های ماه می به دست نیروهای افغان دادند. تاجر افغان امیر محمد میگوید:
در اینجا کامپیوتر، یخدان، ماشین، زره، بعض تجهیزات نظامی، رادیو، موجگیر و دیگر اشیای گوناگون هست.
رنگ رنگ سامانونه جد یو پارمولا ندن یو شهید.
وکیلان مجلس محلی ادعا دارند که در اینجا سلاح و مهمات جنگی هم فروختند، ولی آنها نخواستند در نزدی امیر صحبت کنند. خبرنگاران رادیو آزادی هم در اینجا هیچ مهمات جنگی ندیدند. گروه دیگر نیز ادعای وکیلان را رد کردند. حاجی خلاط پهلوان، تاجر دیگری افغان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
ما در اینجا اشیای نادرکار را می خریم و به جای های دیگر برده می فروشیم. آنها را از پایگاه های نظامی می آورند. همش غیر قابل استفاده است و یا مهلت استفاده شان سپری شده است.
یک زمان در قندهار 26,000 سرباز امریکا و از کشورهای دیگری از اعضای ناتو حضور داشتند. اونچه را که باقی مانده است شرکت های محلی می گیرند و نخواستند در رادیو آزادی نامشان را نشر کند. نظامیان افغانستان می گویند ایده‌ها در باره اسلحه فروشی اساس ندارد. خواجه یحیی علوی، سخنگوی ارتش ملی افغانستان، در این باره به رادیو آزادی گفت:
تکران تجهیزات نظامی در بازار فروخته نشده. اینجا ما قراول ما با هستند، قراول ما چک میکرد. اگر من تجهیزات ماروی گپا از قراول کشیده نشده، اگر شما مطمئن باشین، یک یخچال کونه و یک مثلا کندیشن کونه و یکان چیزای اضافهگی کونه کونه و تلویزیون کونه گپا داشتن، اونا را به ترجمان داده بودن. ترجمان از اونا را بخاطر یا به خاطر استفاده شخصی خود یا به خاطر فروش اونا با پول پیسه خریده و اونا را او اسناد داشتن از طرف خارجی و اصلا اسناد داشتن.
از بس که جورج بوش، رئیس جمهوری سابق امریکا، سال 2001 امری حمله به افغانستان را داد، اینجا را بازار بوش می نامند. اکنون تمام نیروهای امریکایی باید تا روز 11 سپتامبر از افغانستان بروند و خرید و فروش آنچی که می گذارند اوج گرفته است.